بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان عزیز، برادران و خواهران. توفیق بزرگی برای بنده که در ایام فاطمیه، در روزی که در واقع به یاد اولین شهید مفقود الاثر یا مفقود الجسد اسلام که دختر پیامبر خداست، در محضر شریف پیکر ده ها نفر از برادرانمون که بعد از 20 سال، 25 سال، 30 سال پیکرهای مطهر، بقایای پیکر مطهرشون پیدا شده و افتخار مفقود الاثری و مفقود الجسدی در راه اسلام و حقیقت رو داشتن، در محضر اونها و در خدمت شما زائران عزیز این برادران هستیم. یک چند روایت از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دلم میخواد عرض بکنم خدمتتون، که اینجا در واقع هر وقت هر مفقودی رو میبینید به یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها باید بیفتیم، که چگونه تنها کسی که از پیامبر اکرم موند و رسول الله میفرمودن که غم او غم خدا و شادی او شادی خداست، چی میشه که حتی محل دفن پیکرش هم معلوم نیست. و به یک عبارت عرض کردم اولین شهید مفقود الاثر، مفقود الجسد اسلام، مادر بچه هاست. چرا؟ ببینید فضای سیاسی بعد از پیامبر چه اتفاق میفته که حضرت امیر سلام الله علیه لازم میدونن حتی محل دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها معلوم نباشه. اینا خیلی مسائل مهم است. چند تا روایت از حضرت زهرا عرض بکنم، بعد راجع به این بچه ها و جهاد چند نکته عرض میکنم. اولا یه روایتی نقل شده که وقتی حضرت فاطمه صلی الله علیها در حال شهادت، در حال رحلت بودن که از عالم برن، حضرت امیر علیه السلام آمدن تو بیماری که داشتنشون دیگه، آمدن بالا سرشون. روایت اینه که لما حضرت فاطمه الوفات، دیگه وقتی از زهرا سلام الله علیها در حال وفات بودند، بکت، حضرت امیر کنار ایشون نشسته بودن، حضرت فاطمه اشک می‌ریختن. فقال لها امیر المؤمنین یا سیدتی ما یبکیک، حضرت امیر علیه السلام از حضرت زهرا صلوات الله علیها پرسیدن که خانم سرورم یا سیدتی چرا گریه میکنید، چرا اشک می‌ریزید؟ قالت ابکی لما تلقا بعدی. خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت فاطمه فرمودن این عشقی که می‌ریزم گریه بر توست، اتفاقاتی که پس از ما، پس از من بر سر تو خواهد آمد، من نگران تو هم، از این به بعد به تنهایی باید این مسیر رو ادامه بدی، دیگه منم در کنارت نیستم، من نگران برخوردی که با خودم شده و میشه و اینا هم نیستم، نگران تو هم که پس از من دیگه به تنهایی این مسیر رو باید ادامه بدی. حالا جواب از تعمیر رو گوش کنیم که اینا مسئله شون مسئله شخصی نبوده اصلا. این جمله حضرت امیر رو گوش کن. حضرت امیر فقال لها، به حضرت فاطمه فرمودن لا تبکی، عشق گریه نکن، فوالله ان ذلك لصغیر عندي في ذات الله، به خدا سوگند این مسائل و مشکلاتی که شما میگی پیش من کوچک و حقیره، اصلا به چشم نمیاد، برای من اصلا ذره ای اهمیت نداره این مشکلات. چرا؟ فی ذات الله، در راه خداست، شما نگران من نباش، من هر اتفاقی که بیفته چون برای خدا و در راه خداست، همه اتفاقات برای من کوچکه، هیچ مسئله ای برای من مسئله نیست، برای من نگران نباش. نگاه حضرت فاطمه به مسئله که نگرانن که ایشون به تنهایی چگونه این مسیر رو خواهد رفت، و پاسخ حضرت امیر که یا سیدتی خانم سرور من، شما ناراحتی قضیه نباش، تو مسیر حق فاطمه سلام الله علیها شکستنی نیست، نشکنه. فاطمه کسیست که وقتی پیامبر بهش فرمودن که جبرئیل اینجاست و میگه هر چه از خدا میخواهی بخواه، حضرت فاطمه سکوت میکنن، یه دختر اون موقع 16 17 ساله با این سن، فاطمه میدون چی جواب داده؟ فرمود که تنها چیزی که میخوام تو دنیا اینه بشینم و به جمال خدا رو تماشا کنم. تنها چیزی، النظر الی وجهه الکریم، تنها چیزی که تو دنیا آرزوی منه و میخوام و برام مهمه اینه بشینم و جمال خدا رو تماشا کنم، وجه الله رو تماشا کنم. من اصلا توی عالم هیچی نمیخوام. حالا کسی که هیچی نمیخواد، خیلی زشته بگیم برای فدک گریه کرده، یا حتی برای سخت فرزندش گریه کرده، یا برای حتی لای در و دیوار موندن. اصلا فاطمه شأنش بالاتر از حرف است. تمام این عالم یک طرف، ارزش فاطمه از همه عالم بیشتره. چطور فاطمه برای مسائل و مشکلات این عالم قصه بخوره؟ بزرگترین غم فاطمه اینجا دیدید دیگه، در لحظه یکی از دنیا دارن میرن، در لحظه شهادت به حضرت امین میگن که نگرانم پس از من شما به تنهایی مسیر رو باید ادامه بدی. و علی میگه که فی ذات الله، برای خدا شما نگران نباش، من محکمم، محکمم من، شما نگران نباش، با آرامش از این عالم برو به محضر خدا و پیش پدرت رسول الله. البته غم غم بزرگیه، باید هم ظلم ها رو غم ها رو باید گفت، ولیکن شکست و ذلت نه در رفتار نه در گفتار اهل بیت و فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. خانمی که میفرماد خداوند صبر و مقاومت را واجب کرد، معونتن الاستیجاب الاجر، وسیله است برای کسب پاداش الهی. یک چنین زنی از مسائلی که ما و شما دردمون میاد و گریمون میگیره، ایشون در برابر اون مسائل خضوع میکنه. خدا میفرماد هر چی میخوای بگو من جوابت میشه، میگه هیچ چی نمیخوام من توی عالم. شما تا حالا کسی رو دیدین که بگن آقا تصورش اصلا میتونین بکنین که یه افسانه میسازن میگن موی نمیدونم دیو چی رو آتش بزن هزار کن بگو هر چی غول چراغ جادو فلان، با افسانه هم که میگن ما آرزو میکنیم صد تا، میگه مثلا سه تا آرزو کن، میگه خدا چیکار کنم که این سه تا تموم نشه. بعد اون زرنگه میگه یا آرزو میکنه مهمی که تمام آرزوام برآورده بشه، که این سه تا یکی بشه همه آرزوها. اینا که افسانه است، واقعیت برای فاطمه زهرا اتفاق افتاده. یعنی پیامبر فرمودن جبرئیل اینجاست از طرف خدای متعال به شما سلام میرسونه و میگه به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه، اجابت میشه. حضرت فاطمه سکوت میکنه، به پدر میفرمان که هیچی نمیخوام، یعنی من از این عالم بزرگترم، چی بخوام؟ فقط یه چیز میخوام، نظر به وجه الله، بشینم جمال خدا رو تماشا کنم، حقیقت خدا رو بشناسم بیشتر از اون چه که میشناسم. اینا روحای بزرگه. بعد به یک همچی موجود شریفی که از تمامی عالم بزرگتره بگیم، خیال کنیم مثل ماهای هن، مثل زنای ماها، مثل ما خداشون مثل ماهای هن، همین چیزایی که ماها ناراحت میشیم اینا هم از اینا، ای چی اصلا این حرفا چیه، این عالم براشون چیزی نیست. ما پس یکم مقاومت، نه شکست، نه ذلت، نه تسلیم، نه تردید. مسیر حق مشکلات داره، بله با تحمل کن. آقا این بچه‌ها یه مشکلاتی رو تو منطقه تحمل می‌کردن که اصلا من از صحبی داشتم با علی آقا پیدا صحبت می‌کنم واجه به خاطرات منطقه، گفتم ببین ببینیم اونجا ما روی خار و سنگ و اینها می‌خوابیدن بچه‌ها تو منطقه. واقعا الان من اصلا راه رفتن اونجا برام سخته، یعنی الان تصور می‌کنم بخوام با کفش اونجا راه برم چجوری راه برم تو شرایط عادی. اونجا می‌خوابیدیم در حالی که صخره تیز خار زیر سر و اینا، اصلا متوجه نمی‌شدیم که بعد یک وانتی گیرا و کنار گیرا و رفته بودیم تو بار وانت خوابیده بودیم، دیگه فهمیدیم که رو تخت خواب خوب خوابیدیم. خب این بچه‌ها خطراتی که تحمل کردن، مشکلاتی که تحمل می‌کردن، این مسائل در کنارش، اصلا این مسائلی که ماها اینا رو مشکل می‌دونیم اصلا چیزی نبوده، چیزی نیست. پس یکم مقاومت، یک جامعه، یک انقلاب اگر بخواد بمونه و پیروز بشه باید مقاومت کنه در برابر مشکلات، تسلیم شدن، خضوع کردن، عقب نشینی نه. یک مسئله دیگه در مورد حضرت زهرا، این ابعاد شخصیت از فاطمه رو بشناسیم، شبیه این تو این بچه‌ها فرزندان فاطمه بود. یک تعبیر دیگه، پیامبر یه روز آمدن از فاطمه رو دیدن، دیدنشون مشغول سخت مشغول کارن و دیدن دستای فاطمه خونی است از شدتی که کار میکنه و تاول زده. پرسیدن که فاطمه جان چطوری؟ حضرت فاطمه با لبخند فرمودن گوش کنین رو خواهشن. فاطمه گفت یا رسول الله مجلت یدای من الرها اطحن مره و اعجن مره. از شدت کار دستام خونی شده، تاول زده، زخمه. چه کار خونه، یه وقت آرد میکنم یه وقت خمیر، بعد میره بیرون خونه فقرا خدمت به فقرا و محرومین. این یعنی منطق فاطمه سلام الله علیه، منطق شیعه، منطق اسلام. کار کار کار، تلاش و زحمت. فرهنگ مفتخوری و تنبلی و بیکاری و آویزون بودن از دیگران و راحت طلبی، اینا فرهنگ از فاطمه سلام الله علیها نیست. این جمله فاطمه سلام الله علیها پاسخ به کسانیه که فکر میکنن ما آمدیم دنیا برای راحت بودن و راحت خوردن و مفت خوردن و دنبال استراحتن، همیشه استراحت کم میارن. فرمود که مجلت یدای من الرها، دستای من تاول زده، افتخار میکنه دستش تاول زده. و یکی که این قدرت و استقامت از کجا میاد، مسئله معنویته. که چرا یک آدم روح و قدرت به بزرگی پیدا میکنه، علتش اینه که رابطش با خدا یک رابطه ویژه است. عشقش به خدا بالاترین عشق هاست. یک تعبیری توی این روایت باز ببینید نقل شده در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، کانت فاطمه تنهج فی الصلاة من خیفت الله تعالی. حضرت فاطمه وقتی به نماز می ایستاد، نماز واجب یا مستحب، میگن چنان نفس نفس میزد و چنان حالت غیر عادی داشت که مثل که میخواد بیفته، بیهوش بشه. و ازشون میپرسیدن شما چرا اینجوری نماز میخونی؟ وقتی نماز میخونی مثل که میخوای قبض روح بشی. فاطمه گفت من خیفت الله تعالی، خوف خدا و حب الله، عشق خدا. خدا در محضر خدا استادیم، خدا رو دست کم میگیریم. خب یکی پس این وضعیت نماز که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد ایشون در نمازشون کسی نگاه میکرد میفهمه اصلا حالت غیر عادیه، مثل که میخواد قالب تهی کنه هر وقت نماز میخونه. یا یاد قیامت در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینیم فاطمه همش بحث یک روزه واحد رو نخونیم، بریم ببینیم فاطمه کیان چیان. این نگاهشون به صبر و مقاومت، اون نگاهشون به مسائل اجتماعی، اون نگاهشون به فقرا و مظلومین. میدونین حضرت فاطمه یکی از کاراشون یک سره در خانه فقرا و مظلومین بود. یکی هم مسئله یاد قیامت. این روایت هم اینه بفرمایید، حضرت امیر علیه السلام میفرمان دخل رسول الله ذات یوم علی فاطمه و هی حزینه. حضرت امیر میفرمان یه روز ما با فاطمه خونه بودیم، پیامبر تشریف آوردن خونه ما، دیدن فاطمه ناراحت غمگینه و حالت سرش پایین، مدام تو فکره. فقال لها ما حزنک یا بنیه. رسول الله فرمودن که دخترکم چرا ناراحتی؟ از چی ناراحتی؟ حالا شما ببین کسی ممکن میگه آقا غم دنیا، غم مشکلات، غم زندگی فلان، با اینکه اینا زندگی نداشتن. حضرت فاطمه یه جا میگه ما سالها از زندگیمون اینجوری گذشت که یه پوستینه، پوست گوسفند بود که ما یک دو تا پوست گوسفند بود، ما شبا روش میخوابیدیم، روزایی هم علوفه شتر و گوسفند رو اون ورش میذاشتیم، میذاشتیم جلو اینا، این زندگی ما بوده. ولی زجر نبردیم، شادترین زندگی، آرامترین زندگی، انسانیترین، روحانیترین، عقلانیترین، اخلاقیترین زندگی. قمش قمه پیامبر فرمودن از چی ناراحتی، چه مشکلی دارین؟ حضرت فاطمه یه دختر 16-17 ساله در اون موقع، ببین چی جواب میده. یا ابت ذکرت المحشر، پدرم به محشر فکر میکردم، به قیامت. و وقوف الناس عراتا یوم القیامه، و اینکه چگونه همه بشریت برهنه و با دست خالی برانگیخته میشن خودشونن و اعمالشون. داشتم به این قضیه فکر میکردم، من قصه سر مسئله دنیا، نگران این مسئله محشر بودم که چه خواهد شد. پیامبر چی جواب میدن؟ یا بنیه، پیامبر فرمودن دخترم، سکوت کردن، فرمودن بله، انهو لیوم عظیم، آره روز بزرگی است، روز بزرگی در پیش خواهد بود، روز سختی است. و این تعبیرم که بعضی فکر میکنن همین که بگیم ما عاشق فاطمه و علی و اینا هم دیگه بهش تضمینه، بعضی دیدین خودشون اینجوری بازی میدن، عاشقان علی و فاطمه بهشتن، ولی دروغ بگن، خیانت کنن، دزدی کنن، گرون فروشی کنن، ظلم کنن، بهشتی هن. این حرفا نیست، این حرفا نیست. هر کسی پاسخگوی اعمالش باشه. وقت اونایی که یک حد نصاب اقلی از عمل صالح رو داشته باشن به اذن الله مورد شفاعت اولیاء خدا قرار میگیرن. و الا ببین پیامبر چی گفت. پیامبر اینو خواهش میکنم دقت کنید. پیامبر یه روز به حضرت زهرا این جمله رو فرمودن. این خیلی واقعا تکون دهنده. ببینید عشق اهل بیت، عشق پیامبر و اهل بیت قطعا نجات بخش است اگر حقیقتا عشق باشه. عشق حقیقی هم چجوریه؟ آدم خلاف مسیر اونا که نمیره. کسی که حب اهل بیت داره تو مسیر اونا حرکت میکنه، به سبک اونا زندگی میکنه. حالا وسطاش ما ها چون انسانیم گناه میکنیم، خطا میکنیم، انشاءالله مورد شفاعت قرار میگیریم. ولی این که کلن پشت به پیامبر و اهل بیت یک مسیر دیگه ای بریم و هر کار دلمون بخواد انجام بدیم، بعد بگیم یه روزی هم میاییم و محبت اهل بیت اینا هست، اینا درست و کافی نجات میده، اینطوری ها نیست. هر پیامبر به فاطمه زهرا صلوات الله علیها میگن که دخترم فاطمه، به این فکر نباشید که یه وقتی که در قیامت نگاه میکنن کی بچه کیه، کی کدام فامیله، رو کردن به قریش، به بنی هاشم، هیچ کدامتون به این فکر نباشید که ما با هم دیگه امروز قیامت میگن اینا که بستگان پیامبرن، اینا همه قوم خیشاش و بستگانش و علاقه منداش، همینطوری به حساب کتاب بیان برن به بهش. فرمودن چون این چیزی نیست، همه باید جواب بدیم، باید پاسخگو باشم. امام صادق علیه السلام فرمودن پیامبر مکه رو که فتح کردن بر کوه صفا ایستادن، ای فرزندان هاشم، بنی هاشم، نزدیکترین کسان به من فرستاده خدا بر همه از جمله شمایم و دوستدار همه و شما هستم، نگویید محمد از ماست. به خدا سوگند تنها کسانی از شما و غیر شما دوستان منند که اهل تقوا باشند. ما با کسی قوم خویشی و دوستی اینجوری نداریم. اونایی که اهل تقوایند دوستان واقعی ما هستند، اونا مشمول شفاعت میشن. بدانید که من میان خود و شما و میان خدا هیچ عذر و بهانه ای نگذاشتم. آنچه به من سود میرساند عمل من است، آنچه به شما سود خواهد رساند عمل شماست. درست عمل کنید. یه وقت به هوای شفاعت و حب اهل بیت اینا به در به او در نزنی، هر جوری دلت میخواد هر کاری عمل بکنی. بگی ما روزه میرفتیم، زیارت میرفتیم. روزه و زیارت عمل صالح در کنار بقیه اعمال صالح باید باشه. در روایتی دیدم پیامبر حتی به فاطمه فرمودن که فاطمه یه وقت تو ذهن شما نیاد که دختر منی، من خودم هم در خطرم، باید پاسخگوی خداوند باشم. هر کسی است و اعمالش. اون وقت گوش کنید، حالا اونایی که اعمالشون دنبال عمل صالح هستن ولی وسطش خطاهایی میکنن، گناهایی میکنن که هممون همینطوریم دیگه، یه عمل صالحی داریم، گناهایی هم داریم، اینا مشمول شفاعت به اذن الله و به مراتب مختلف قرار میگیرن. این شفاعتی که تو ذهن بعضی هست که آقا هر کار کردی یه زیارتی میری درست میشه، این نیست. و روایت از زهرا سلام الله علیها فرمایش ایشون راجع به جهاده. ایشون فرمودن خداوند جهاد رو واجب و تکلیف کرد، اذن للاسلام، برای دفاع از عزت مکتب. این مکتب الهی توحید اسلام، این ارزش‌ها نباید مورد تحقیر و اهانت قرار بگیره و زیر پا بیفته. اگر کسانی به این مکتب و به حقوق و عزت امت اسلامی حمله میکنن، هجوم میارن، وظیفه است مبارزه با اونها، همونطور که نماز وظیفه است. جهاد نیامده برای کشتار بیگناهان. جهاد خشونت نیست، خشونت علیه بیگناهان نیست، جهاد مبارزه با خشونت علیه بیگناهان است. جهاد دفاع از بیگناهان در برابر خشونت ظالمان است. چرا غربی ها اینقدر از کلمه جهاد وحشت دارن، اینقدر فیلم میسازن؟ چرا میگن جهاد مساوی با تروریسم، جهاد مساوی با خشونت؟ آیات جهاد رو حذف کنید. چرا میخوان شهید و شهادت و شهدا رو تحقیر کنن؟ برای که اینا خطرناکن برشون. برای که میدونن اگر فرهنگ جهاد و شهادت از یک جامعه رفت کنار، یا تحقیر شد، یا از متن به حاشیه رفت، یا تحریف شد، اون وقت تسلط بر اون جامعه آسان است. چون دیگه اون جامعه از خودش نمیتونه دفاع کنه. جامعه منهای جهاد جامعه ایست که دچار ایدز فرهنگی و اجتماعی شد. ایدز چیه؟ بیماری ایدز. در بیماری ایدز سیستم دفاعی بدن از کار میفته. بعد یه پشه میاد مریض میشه، یه سرماخوردگی میاد ممکنه بمیره طرف،
برای که بدن نمیتونه دفاع کنه از خودش و الا میکروب جدیدی بیماری جدیدی لازم نیست که بیاد بگه آقا یه بیماری خیلی قوی بوده اومده از پا. نه خیر، همین بیماری های معمولی که مان شما رو از پا نمیندازه چون بدن از خودش دفاع میکنه، کسایی که دچار ایدزن بدن از هیچ چی نمیتونه از خودش دفاع کنه. جامعه منهای جامعه‌ای که در برابر فرهنگ کفر و دشمن حساس نیست به لحاظ فرهنگی خلص الله میشه، یا جامعه‌ای که جهاد و شهادت رو بذاره کنار، امر به معروف نهی از منکر، انتقاد، اعتراض، مقاومت، عدالت خواهی، مبارزه با انحرافات رو بذاره، اینا وظیفه ما نیست، هر کسی زندگی خودشه، فقط گاهی یک زیارتی هم میریم، این جامعه جامعه دچار بیماری ایدزه. ایدز به لحاظ فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و عزت ملیش. یکی از دلایلی که این غربی‌ها مدام تو فیلم‌هاشون هی گاندی و امثال گاندی و یا این نلسون ماندلا که اخیراً فوت کرد دیدید، اونا خیلی اینا هم تحویل می‌گیرن، با اینکه خودشون اینا رو خداشون اینا رو زندان و تبعید می‌انداختن. هم گاندی سال‌ها در زندان و تبعید و تهدید از طرف انگلیس‌ها و غربی‌ها بوده در هند و در آفریقای جنوبی، همین نلسون ماندلا بیچاره 27 سال 30 سال زندان بوده، زندان کیا بوده؟ همین کسایی که غربی ازشون حمایت می‌کردن. مثلا آمریکا تا چند سال پیش، تا 10 سال پیش نلسون ماندلا رو میگفت تروریست، گاندی رو میگفتن خشونت طلب و هرج و مرج طلب. حالا که رفتن و این اواخری که مثلا یا نلسون ماندلا دیگه پیر شده بود و تو صحنه خیلی نبوده، اینا تحویل گرفتن. دیدید رئیس جمهورهای غرب هم پاشدن رفتن آفریقای جنوبی، حتی اوباما و زنش و فرانسه و اینا همه رفتن اونجا تجلیل در تشییع جنازه همین ماندلایی که خودشون میگفتن چی؟ میگفتن رئیس تروریست هاست و خود همین حکومت ها این رو 30 سال انداختن زندون. ولی چرا از ماندلا و گاندی اینا تجلیل میکنن؟ برای که اینا شعارشون این بود که ما مخالفیم با نجات پرستی و استعمار غرب، ولی مخالفت منهای جهاد و شهادت، مخالفت مبارزه منفی. یعنی میامدن اون میزد تو سرش میگفت یکی دیگه هم بزنی بر. میگرفتن 4 تاشون رو میگرفتن، بقیه میگفتن 400 نفریمون رو بگیر، ما هممون میخوایم بریم زندان. البته این مبارزه خوبه، یه مبارزه منفیه، ولی تا چه حد؟ در یه حدی، نه دیگه تا آخر. اینا گفتن که با اینکه گاندی و نلسون ماندلا و اینا رو خودمون زندان انداختیم، خودمون میگفتیم اینا تروریستن، حالا بیایم اینا رو علم بکنیم از ترس بدتر از اینا که کی باشه؟ جهاد و شهادت. گفتن آقا بذار اینا رو هی مطرح کنیم به عنوان جنبش نفی خشونت، تا در کنار اینا یه مرتبه حسین ابن علی نشه معیار، چون با اون نمیشه. حتی اگر 72 نفر باشن، این ور 10 یا 10 ها هزار آدم باشن، این همون طور محکم حرف میزنه که انگار اونا 1 میلیونن اینا 10 نفرن. و تا لحظه آخر بچه 6 ماهش میاد، پیرمرد 90 ساله میاد، خودش میاد، تا این فرهنگ هست، این بچه‌هایی که استخوناشون آوردن این بچه‌ها هستن. چون به شما بگم خیلی از این بچه ها میدونستن مفقود میشن. من به شما بگم هم در خیبر هم در بدر به ما گفتن که دارید میرید بر نمیگردیم، به ما نگفتن شما بر میگردیم، اینو به شما بگم. و اونا از این تفکر میترسن. اگر حتی حاضر شدن به امثال نلسون ماندلا و گاندی و اینا، که اینا هم آدم های تو منطق خودشون آدم های شریفی بودن، به شما بگم همین گاندی گفته بود که ما کل این نهضت هند را که انگلیسا را از هند ریختیم بیرون، ما از حسین ابن علی مشق گرفتیم. این حرف گاندیه، گاندی هندوه ولی آدم معنوی و اخلاقی، به اسلام هم خیلی احترام میگذاشت. گفت از من پرسیدن راز جنبش انقلاب هند چیه که انگلیسا را ریختیم بیرون، گفت ما از حسین ابن علی درس گرفتیم. اینا میدونی چرا میترسن از بچه های ما؟ برای که میبینن نیرویی که بهش میگه آقا داریم میریم که برنگردیم، به جایی که نگران بشه میخندیدن شوخی میکردن. همین بچه های مفقود، همین استخونا، مسخره بازی مسخره میکردن. ما تو عملیات های مختلف تا زیر پای دشمن من دیدم اینا بچه ها مسخره بازی در میاردن. از زهرا سلام الله علیها فرمودن خداوند جهاد را واجب کرد، عزاً للاسلام، برای عزت اسلام. نباید بگذاری به مکتب، به این اصول و به ارزش ها اهانت بشه یا اینا زیر بار دشمن قرار بگیرن. عرض کردم دشمن از ترس الجهاد عزن للاسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها تازه مجبور شد از امثال نلسون ماندلا و گاندی ها و اینا به عنوان نفی خشونت حرف بزنه که بگن آقا مثل حضرت مسیح باشین، اگه یکی میزد تو این صورت تو این طرف میزد بگین یکی هم اینور بزن. البته این منطق در مسائل شخصی درسته ها، ما تو روایت ما هم داریم این همین تعبیر حضرت عیسی علیه السلام رو داریم در مسائل شخصی. گفتن تو مسائل شخصی اگر با کسی دعوات شد سر یه مسئله ای لجبازی نکنین، ببخشین حتی اگه طرف نفهمه، آدم نفهمیه. تو روایت داریم اگر بهت یک ظلمی کرد و اینا بهش بگو من بخشیدمت، اگه میخوای دوباره کاری حرفی زشتی کاری میخوای بگو من بخشیدمت. این در واقع از یه آدمی از موضع بالا به یه آدم بیشعور از موضع پایین داره حرف میزنه اینجا. بله، اما در مسائل اجتماعی، مسائل مکتبی، مسئله انقلاب، ظلم اجتماعی، اینجا دیگه ما نداریم که آی آمریکا، اسرائیل، نمیدونم انگلیس کجا، یکی زدی تو گوشیمو بیزحمت یکی دیگه هم بزن ایور، اگه نصف مملکت ما رو گرفتی نصف دیگه هم تقدیم به شما، به ناموسشون تجاوز کردی بیا به این ناموس این هم تجاوز کن. این حرفا نیست دیگه. تو مسائل اونجا جهاد عزت باید وایستی. اینا از ترس که این مکتبی که فاطمه زهرا صلوات الله علیها فرمود الجهاد اذل اسلام، عزت این مکتب، ما نباید بزنیم به مکتب، به بچه های مکتب توهین بکنن. دشمنانی وجود دارن که حرف منطق سرشون نمیشه، موعظه سرشون نمیشه، برادر گفتن و خواهر گفتن نمیفهمن. اینا یا آدم های وحشی حیوانی هن، آدم های گستاخی پیدا میشن که جز با زور با مردم حرف نمیزنن، جز زبان زور هم نمیفهمن. شما بشین براش هزار ساعت استدلال کن، اصلا محل نمیذاره. خواهش کن، موعظش کن، جنایتکاره. با جنایتکار باید به زبانی که میفهمه حرف زد. اگر کسانی مصلح واقعی هستن میفهمن که یک گاهی جرایی ضرورت داره برای سالمسازی جامعه، برای دفاع از حقوق جامعه. و این واقعیت‌های تاریخی آدم باید نفهم باشه، تاریخو نبینه که آقا یه مش آدمایی هستن که در طول تاریخ تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، غارت میکنن به ناموس مردم، حقوق مردم. میان همین مگه نمیبینی؟ مگه الان نمیبینیم اسرائیل چیکار؟ مگه الان نمیبینیم آمریکا چیکار میکنه؟ ناتو چیکار میکنه؟ اروپا چیکار؟ مگه قبلا شوروی کمونیستا چیکار میکردن؟ آلمان فاشیستا، جنایتکارای دیگه در آسیا، در آفریقا، در همه جای دنیا، هر جا جنایتکار و جلاده. اینا با موعظه و منطق میشه با این حرف زد؟ اونا با شلاق و گلوله و بمب با بشر حرف میزنن. ما باید با رعایت اخلاق و عدالت، نه مثل اونا وحشیانه، اما با همین زبان قدرت باشون حرف بزنی. این میشه جهاد و شهادت. یه عده سرمایه پرست و سلطه طلب و عوام فریبن، باید با اینا با سلاح و جهاد درگیر شد. اینا تابع هیچ قانونی نیستن، به هیچ مسئولیتی تن نمیدن، اخلاق نمیفهمن، دیکتاتورن. اگر کسانی واقعا اخلاقی و معنویان، در برابر این جور کسان شمشیر برمیدارن، باید شمشیر بردارن، و الا دروغ میگن. اخلاقی و معنوی نیستن. اخلاقی و معنوی یعنی با همه مردم مهربان، ادب، منطق، تواضع، خدمت، گذشت، فداکاری. بله، بگو بگو آقا یک آدم بی ادبی پیدا میشه میزنه تو گوشت، تو به جای که انتقام بگیری بگو زدی خنک شد، حالا یکم بزنی ور، یکم بزنی ور که دیگه کاملا آروم بگیری. این خیلی منطق اخلاقی بالایی. این جمله حضرت عیسی علیه السلام که ازشون نقل کردن، این جمله از پیامبر اهل بیت ما هم هست. ما تو سنت پیامبر اهل بیت داریم کسی آمده به اینا فحشای زشت داده. من روایت دیدم به امام حسن، به امام حسین علیه السلام، یکی آمده فحش داده حتی به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت کرده. اینا به جایی که چیزشن، امام خوب حرفاشو که زدن، مردی که فحشاشو که داد، امام سید الشهدا علیه السلام، امام حسن علیه السلام فرمودن که شما اهل کجایید؟ از کجا آمدی؟ غریبی؟ اینجا کجایی؟ کجا میخوای؟ جایی داری برای استراحت؟ ببین طرف به خودش میگه که از زبان او دارم نقل میکنم، میگه این حرف رو که زد دوباره فحش دادم، گفتم اون بابات علی فلانه، اون مادرت من فلان، تو خودت شما فلان اینا. دوباره امام فهمید با یک احمق روبرویه، بازیش دادن، سرش کلا گذاشتن. دوباره میگه حسین علیه السلام به من گفت که، و از امام حسن علیه السلام هم نقل شد، گفت که امشب کجا میخوای استراحت کنی؟ جایی داریم؟ ما یه جایی داریم وسیع برای کسانی که غریبن، مسافرن، بیا بریم هم شام خدمتتون باشیم، هم استراحت اونجا باشی، بشینیم صبح اگر خواستی صحبت کنیم با هم. طرف میگه بار سوم فحش دادم، دوباره ایشون دیدم لبخند بر لبش رو سرش انداخت با این فحشام که تمام شد، دستمو گرفت گفت حالا بیا بریم، بیا بریم حالا. منو برد خونش، غذا برام آورد، اسبمو آذوقه داد، فلان که اینا همه رو کرد. اومد نشست جلو، میگه من یه لحظه دیگه دیدم از خجالت میخوام برم تو زمین. و سرمو انداختم پایین. باز ایشون نخواست من خجالت بکشم، موضوع رو عوض کرد که من سرمو بالا بگیرم و با من حرف زد. بعد که روابطمون خوب شد، عادی شد، ایشون کار کرد من خجالت نکشم. بعد بهم گفت که برادر تو اهل شامی، اینجا رو نمیشناسی، تو علی رو میشناسی، فاطمه رو میشناسی، یا اون چه که دشمن گفته داری بر اساس او حرف میزنی. همین آدم با این برخورد امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام شد جزو شیعیان خاص اهل بیت. حضرت فاطمه سلام الله علیها ازش فقط از ایشون بحث در و دیوار و سقط جنین و قبر مفقود رو میدونن، همین چیز بیشتر دیگه نمیدونن معمولا. یعنی الان از خود شما بپرسم، از ما هم بپرسم، از خیلی از فاطمه چی میدونین چی شنیدین، همین. در حالی که با اینکه روایات ایشون خیلی خوب سانسور شده و حذف شده اینا، اما در این حال اون چی که مونده درس های بسیار عظیمی است، درس های فوق العاده عظیمی است که من فقط یکی دو تاشو اینجا روایت ازشون عرض بکنم. یکی مسئله اخلاص، این تعبیر از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که فرمودند من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله عز وجل الی افضل مصلحته. فرمودن یک فرمول به همه تون میگم، هر کس هر کاری که انجام میده نیت عبادت کنه. یعنی مثلا شما اینجا الان ممکنه کسی بگه آه ما دیگه حالا دوره سربازیمونه، دیگه حالا نیت بکنیم یا نکنیم این مدت رو باید باش، یه جوره. یه جورش هم اینه که بله من وظیفه من هست، اما خدایا همین نیت عبادت میکنم، هدفم توی ما، تو از من راضی باشی، من دارم وقت میگذارم برای امنیت جامعه اسلامی، این یک عبادت، یک جهاد فی سبیل الله. این نیتم نکنم این زمان باید باشه، ولی نیتو بکن، واقعی هم بکن. هر کس هر کاری میکنه، هر کس، مرد، زن، هر کس در هر کاری که انجام میده. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن هر کس هر کاری میکنه برای خدا بکنه، یا اصلا تصمیم بگیره چه کاری رو خدا راضیه او کارو بکنه، چه اقتصاد، خانواده، علمی، سیاسی، مبارزه، جنگ، صلح، هر چی که هست، تولید کار، اقتصاد، فرمودن این یه فرمول قطعی است، خداوند ضمانت کرده هر کس عبادت خالص برای خدا انجام بده، هم عبادت خاص یعنی نمازش و روزه و دعاش خالص برای خدا باشه، هم اعمالش تو زندگی هر برنامه‌ای داره او رو برای خدا. یعنی اگه زن برای شوهرش، شوهر برای زنش خدمت میکنه، بگه اصل برای خدا، برای خدا به شوهرم، برای خدا به زنم، به فرزندم خدمت میکنم، برای خدا امنیت مردم رو من دتاب، برای خدا اینجا رو جارو میکنم، برای خدا پزشکی میکنم، این نیت رو بکنه، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خداوند بالاترین منافع و مصالح او رو برای او تضمین میکنه و به سوی او نازل میکنه. یعنی میگن تو خدای هوا رو داشته، هوای خدا رو داشته باش، خدا هوای تو رو داره، تو لازم نیست هوای خودت داشته باشی. حضرت فاطمه فرمودن شما هوای خودتون رو لازم نیست داشته باشی، شما هوای خدا رو داشته باش، خدا هوا تو داره. مشکلات هم که پیش میاد باعث رشدت میشه نه باعث سقوط. اما اگه خدا نباشه موفقیت های مادی، ثروت، قدرت، ریاست هم داشته باشی باعث سقوطت میشه، سقوط میکنه. پس این جمله از حضرت فاطمه رو، این سر نجات دنیا و آخرته، من اسعد الالله خالص عبادته، هر کس برای خدا بالا بفرستد خالصترین عبادت ها و عبادات خالصش رو، تو همه کار هدف و نیتش خدا باشه، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خداوند بالاترین مصالح و منافع او رو در دنیا و آخرت نازل میکنه. تو از پایین ساعد کن بفرست بالا، خدا از بالا نازل میکنه بفرست پایین. خدا حقیقیه، تصور نیست، فرضی نیست. این یک تعبیر از حضرت فاطمه که خود ایشون مظهر اصلی او بودن و شما نمونهاش تو همین بچه هایی که من عرض کردم میبینید که اونایی که هدفشون رو اصلاح کردن، هدفشون برای خدا بود، خدا تو دنیا هم بهشون عزت داد. اونایی که هدفشون آخرت بود، خدا دنیاشون رو درست کرد. این روایت هم داریم، فرمودن که هر کس هدفش آخرت باشه، خدا هم آخرت هم دنیاشو درست میکنه. هر کس هدفش دنیا باشه آخرت نداره، دنیاش هم تضمین شده نیست، شاید باشه شاید نباشه، اگرم باشه مخلوطه. این که آقا ما برای چی انقلابی باشیم، برای چی فداکاری کنیم، برای چی مبارزه کنیم، من باید برم فقط سراغ مسائل شخصی خودم، به فکر امت و جامعه نباشم، کارهای شخصی من نیت نمیخواد، دنبال منافعم باشم، تا منافع خودم متحزد. فاطمه میگن منافع خودتو خودت نمیتونی تضمین کنی، به دست خودت به خودت ضرر میزنی، میری دنبال پول، به دستش هم ممکنه بیاری، به دستش هم میاری، همون میشه وبالت، همون برات مشکل درست میکنه. میری دنبال ریاست و مقام، یا بهش نمیرسی، یا اگر بهش میرسی همون به جاش، به جایی که برای تو راحتی بیاره برای تو مشکلات اضافه میکنه. حضرت فاطمه فرمودن خدا رو هدفگیری کن، خدا منافع تو رو در نظر داره و تو همین دنیای موفق خواهی بود. تعبیر دیگه از ایشون که فرمودن اللهم انزع العجب و الریاء و الکبر، یه 7-8 تا صفت غیر انسانی که در ماها هست نام بردن، گفتن خدایا از خدا چی بخوایم؟ آموزش دادن از خدا بخواید این خصلت های کثیف از ما دور بشه، خدایا از تو میخوام این پلیدی ها رو از من دور کنی، یعنی مطالبه از خدا چی باشه. و بعد از فاطمه آموزش میدن که یه انسان تراز مذهب و تراز مکتب چه انسانیه، انسانی خالی از این خصلت ها. یک، عجب. عجب یعنی کسی بگه یا نگه ولی تو دلش خودش و مرکز عالم و مهمتر از بقیه بدونه، این انسان مسلمان نیست. کسی که خودش رو از بقیه مهمتر میدونه، حضرت فاطمه فرمودن این انسان نیست. تو روایت داریم مؤمن کسیه که از خونه میاد بیرون کسی رو نبینه الا اینکه بگه خدایا این از من بهتره، نه که بگه ما مؤمن. آخه بعضی میگن آدم مؤمن و اهل یقین کسیه که همه رو فاسد و کثیف میدونه، خودش محور عالمه. اتفاقا تو تعریف از فاطمه این ضد ایمانه، این کافره. کسی که تو ذهنش باشه که من مؤمنم بقیه خرابن فاسدن، من محور حقم، بقیه رو دیگران فاسد بین و دیگران باطل بین و دیگران کافر بینه، این در منطقه از فاطمه سلام الله علیها، یه آدم اصلا فاسده، دین نداره. آدم دیندار کسیه که یک، خودشو مرکز عالم ندونه، تو ذهنش هم نیاد که من از بقیه بهترم. یکی فرمودن خدایا بکن و جدا کن از شخصیت من و از قلب من این صفات پلید رو. یک، عجب، خودبینی، تو هر کاری بگی من محورم. دو، الریا، ریاکاری. ریا یعنی چی؟ یعنی ادای آدم های مقدس و مذهبی رو در میاری، یعنی یک جوری به بقیه بفهمونی آقا ما روزه مستحبی گرفتیم، اینا مثلا طرف رکوعش خیلی طول داد. همه کسایی که فیلم بازی میکنن میخوان خودشونو مثلا متدین تر از بقیه، با تقواتر، پاکتر، اهل انفاقیم، ما بیشتر عابدتریم، زاهدتریم، حزب اللهی ترم، من فلانم. اگر خودتو واقعا از بقیه بهتر میدونی که این عجبه، این یک بیماریه. اگرم میدونی نیستی، تظاهر میکنی، مقدس بازی در میاری که تو رو مؤمن تر از اون چه که هستی بدانن، دو شخصیتی، فرمود این هم یک بیماری دیگره. حضرت فاطمه فرمودن خدایا این بیماری ها رو از قلب ما بر بیرون، ما رو پاک کن تا انسان بشیم. یک، عجب، من از بقیه بالاترم، من محور عالمم. دو، ریا، مقدس نمایی، ریاکاری، تظاهر به اخلاق و مذهب و تقوا و دین، جانماز آب کشیدن. مثلا طرف تو وقت خودش و خودشه هزار تا کار ما میکنیم، وقتی که جلو بقیه میگه مرتبه یک کار دیگه میکنیم. اصلا این که تو روایت فرمودن اگر سبک زندگیتون در خلوت و جلوت، البته یک فرقی داره خلوت و جلوت، حریم خصوصی عمومی آدم مثل هم نیست دیگه، لباسای خصوصی عمومی، طرز رفت و آمد، اینا همه فرق میکنه. آدم کاری که تو خونه خودش، روشش با تو خیابون که فرق میکنه. اما خلوت و جلوت به این معنا که یه تضادی باشه تو شخصیت ما، که بیرون یک چهره از خودمون نشون میدیم، در درون یک چیز دیگه ای. اینا همه نفاق و ریایی که حضرت فاطمه فرمودن خدایا ما رو از شر اینا خلاص کن. سه، الکبر. کبر با عجب باز یک فرق داره. جهتگیری کلشون مثل همه، اما یک تفاوتی با هم دیگه دارن. عجب رو بیشتر خودبینی معنا میکنن، کبر رو خود بزرگبینی معنا میکنن. ول بقیه، بقیه یعنی تجاوز به حقوق دیگران. یک چیزی همه سهم دارن مساوی، بیشتر از بقیه میخوای سهم ببری. خدا یا قلب ما را، روح ما را، شخصیت ما را از بقیه، تجاوز به حدود دیگران و حقوق دیگران پاک کن. خب تا حالا مسلمان پس سه تا خصلت نداره طبق فهمش از زهرا. یک، عجب. من از بقیه مهمترم، منافع من مهمه. کبر دیگه، ریا یعنی مقدس نمایی، جانماز آب کشیدن، ادا در آوردن. و سوم، چهارم، بقیه یعنی تجاوز، تجاوز به حقوق دیگران. حالا این حقوق از حق عادی خوردن و خوابیدن و سهم پتو و امکانات و اینا شروع میشه تا مسائل بزرگ. اینم باز بشم به شما که ما بچه‌هایی داشتیم تو جنگ، فرمانده های ما که بعضشون الان شهید شدن، مفقود شدن، نیستن، بعضشون هم هستن. وقتی قضا می آوردن برای بچه ها تو لشکر، وای میستاد فرمانده تا تمام قضا بخورن، میوه ها تقسیم بشه، همه داشته باشن. میوه های بنجل خراب تهش چیزی میموند، یا ته قضا اگه چیزی میموند او مصرف میکرد. ترمونده غذاها بود واقعا. ما فرمانده داشتیم که لباسای کثیف بچه ها رو برم داشت میرفت میشست. فرمانده ای بود که شهید مهدی فرودی تو لشکر نصر، یک از مسئولین یعنی یگان غواسا، به بچه ها گفته بود که نظافت مستراح، دستشویی های کل پایگاه فقط با منه، کسی حق نداره دستشویی ها رو تمیز کنه. اینا فرمانده های ما بود. درگیری که میشد جلوتر از همه میجنگیدن. حتی مورد میشد نیروی بسیجی، نیروی پیاده ممکن بود به ترسه بیاد عقب، ولی اون وای میشد، اون رفت جلوتر. این ببینید، پس یکی هم مسئله بقی یعنی تجاوز به حقوق دیگران. خصلت بعدی فرمودن خدایا حسد را از شخصیت ما بیرون، ما رو پاک کن از حسد. حسد یعنی رنج بردن از موفقیت دیگران، یعنی موفقیت دیگری را شکست خودم تلقی کنم، یعنی رقابت منفی بین انسانها، یعنی از لذت بردن دیگران رنج بردن. اینا بیماریه که ما داریم. فرمودن قبطه او از شده، قبطه میگه خدا ای ببین چی امکانات داره، من مثل ای باشم، ای اب نداره، رقابت مثبت اب نداره، اما رقابت منفی که کی میشه این نابود شه، کی بشه این بی‌آبرو بشه، کی بشه این شکست بخوره. یک کسی رو میبینن تو ذهنشون اینه که حالا آدم موفقیه، شروع میکنن تهمت زدن، توهین کردن، دروغ گفتن، شایع پراکنی، مسخره کردن. اینا بیماریه. حضرت فاطمه فرمودن جامعه اسلامی جامعه است منهای بقی، یعنی همه به حقوق هم احترام باید بذارن، منهای ریا و تظاهر، منهای عجب و تکبر و خود بزرگ بینی، و منهای بقیه و منهای حسد. یعنی همه از موفقیت دیگری تو جامعه ایمانی باید لذت ببرن، یعنی واقعا باید خوششون خوشحال بشن، تبریک بگن، دعاش کنن، بگن الحمدلله برادر ما، خواهر ما تو اون کار، تو اون رشته موفق شد، خدا رو شکر. چون این رابطه آدم ها اینجوری حضرت فاطمه میخوان باشه با هم دیگه. و ضعف، حضرت فاطمه فرمودن جامعه ضعیف، آدمای ضعیف، تشکیلات ضعیف یک تشکیلات و جامعه اسلامی نیست. بی ارزگی، خدا یا بی ارزگی رو از جامعه اسلامی بیرون ببر. این دعای از فاطمه، خدا یا انزع، جدا کن از ما، انزع اللهم، ان اللهم منزع عنا الضعف، خدا این ضعف و بی ارزگی و بی حالی رو از ما دور کن. حضرت فاطمه فرمودن جامعه اسلامی یک جامعه قویه نه ضعیف، جامعه که آسیب پذیر باشه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، امنیتی، علمی، اطلاعاتی، فرهنگی، این جامعه که ضعیفه، حضرت فاطمه این فرمان جامعه اسلامی نیست. هر چه قوی تر اسلامی تر، ارتش با عرضه تر قوی تر، امنیت بیشتر. این هم یک دعای حضرت فاطمه سلام الله علیها است، اللهم منزع الضعف، هر نوع ضعفی رو، ضعف اقتصادی، ضعف علمی، ضعف امنیتی، خدایا تا ضعف شخصیتی فردی از این جامعه ببر. حضرت فاطمه میفرمان خانواده مسلمان خانواده ضعیف نباید باشه، آدم انسان مسلمان، مرد و زن مسلمان نباید ضعیف باشه، آسیب پذیر باشه. بعدی، اللهم منزع الشک، حضرت فاطمه فرمودن خدایا شک را از این جامعه و از ما و از قلب ما دور کن. ببین جامعه یا فردی که به خودش شک داره یا به اصول شک داره، نمیدونه چی حقه چی باطله، این سرگردانه، بازی میخوره. فرمودن این جامعه باید اهل یقین باشه، آگاهی، ایمان، التزام. خدایا شک در حقیقت را، تردید، دودلی، تذبذب شخصیت، دوگانگی شخصیتی، اینا را از ما دور کن. بعدی ول وهن. وهن یعنی چی؟ سستی. باز یه چیزی جدا از ضعفه. ضعف ممکنه شما بخوای کار کنی نتونی. وهن ولی چیه؟ وهن وادادگیه، اصلا نمیخوادم کار کنه. میگه خدای راه راست را به سوی ما کج بفرما. میگن آقا راه راست اینه، این کار رو باید بگو، اینجا نشسته بیحال، میشه راه راست بیاد اینجا، من نرم اونجا. وهن. خدایا جامعه اسلامی را و ما رو از وهن و سستی و اینا رها کن، اراده های قوی به ما بده. ول اسقام. خدایا انواع بیماری ها رو از این جامعه ببر. پس حضرت فاطمه میفرمان ملاک جامعه اسلامی جامعه منهای بیماری است. ببین جامعه منهای تکبر، جامعه منهای ریا، جامعه منهای تجاوز به حقوق یکدیگر، جامعه منهای حسد که کسی نمیتونه موفقیت توی کی رو ببینه، چه تو حوزه، تو دانشگاه، تو سیاست، تو علم، تو بازار، تو خانواده، تو فامیل، تو محله. جامعه منهای ضعف یورزه، جامعه منهای وهن. وهن یعنی سستی. جامعه بیحال. حضرت فاطمه فرمود خدایا بیحالی رو از این جامعه ببر بیرون، همه با نشاط با اراده. و ذر، انواع ضررها و شکستها. جامعه منهای شکست، منهای ضرر، همه به هم سود برسانند. ول اسقام، بیماری ها، بیماری جسمی، بیماری های جسمی و بیماری های روحی. جامعه اسلامی از فاطمه میگن جامعه منهای بیماری، تلاش کنید انواع بیماری های جسمی و روحی رو در جامعه علاج کنید. ول خزلان، خزلان رو به یعنی شکست، یعنی تو سری خوری، رسوایی، بی آبرویی. ول مکر، ول خدیعه. خدایا این کلاهبرداری ها رو از بین ما ببر. این هم دعای از فاطمه است. مکر و خدیعه یعنی فریب و نیرنگ. تو خانواده زن و شوهر کلاه همو بردارن، همدیگر رو فریب بدن، پدر و مادر و فرزندان همدیگر رو بخوام فریب بدن، تو بازار خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر، استاد و شاگرد، قاضی و متهم و شاکی، حاکم و محکوم، مردم با هم. فرمود خدایا جامعه اسلامی و ایمانی جامعه منهای مکر و خدیعه هست، همدیگر رو فریب ندیم، همه با هم اینجوری باشیم. این خواسته حضرت زهرا اینه. فرمود جامعه ایمانی جامعه ایست، خانواده ایست، ملتی است که همه با هم اینطوری هست، یکدیگر رو فریب نمیدن، به هم دروغ نمیگن. ول بلیه، ول فساد. اینم آخریاش، بلیه ول فساد. بلا و انواع بلاهای مشکلات بزرگ رو از ما دور کن، و همینطور انواع و اقسام فساد رو خدایا از این جامعه دور کن، جامعه صالح و مصلح باشه. بعد فرمودن این بلاها رو جدا کن، من سمعی و بصری، از چشمم، گوشم و جمیع جوارهی، تمام اعضای بدن و این قوایی که خدا در اختیار من گذاشته. خدایا این بیماری ها رو از ما دور کن. پس این خواهش میکنم، این روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها تون باشه در مورد فرد و جامعه اسلامی. فرمودن جامعه ایست منهای این چند خصلت: یک عجب، دو ریا، تکبر، بغی و تجاوز، حسد، ضعف و بی‌عرضگی، شک، معرفت ناقص، ناآگاهی، وهن، بی‌ارادگی، ضر، صدمه زدن به هم دیگه، اسقام، انواع بیماری‌های جسمی و روحی، خذلان، پستی. بعضی روحشون پسته، از پستی، از رسوایی. مکر و خدیعه، فریب دادن هم دیگه، کلاه هم دیگه رو برداشتن، دروغ گفتن به هم. ول بلیه، انواع گرفتاری ها. ول فساد، اینها رو خدای از همه اعضا و بدن ما، قوای ما دور کن. این ده 15 تا خصلتی که از فاطمه فرمودن. اگه میخواهید بفهمید شخصیت فردی ما، خانواده ما، یک تشکیلات، یک نهاد و یک جامعه اسلامی چقدر است، بدونید چقدر از اینا دوره. و خذ بناصیتی الى ما تحب و ترضا یا ارحم الراحمین، و خدایا مرا رهنمون باش. این ناصیه اینجا رو میگن، خدا این پیشانی من اینجا رو بگیر، ببر به اون سمتی که خودت میخوای، منو بکشون به سمت نور و حق. خذ بناصیتی، به کدوم سمت؟ منو ببر الى ما تحب و ترضا، با آن سو که تو میپسندی و تو راضی خواهی بود و تو دوست داری. یعنی خدای جامعه ما رو یک جامعه خداپسند الهی، خانواده ما، شخصیت ما رو بکن. یا ارحم الراحمین، که تو مهربان ترین مهربانانی و هیچ کس از تو مهربان تر توی عالم نسبت به انسان نیست. این روایت هم خواستم عرض بکنم از حضرت فاطمه، که میدونید در ذیل این صدها و هزاران پایان نامه میشه نوشت. هر کدوم رو تعریف کن، مصادیقش رو بیار تو جامعه بگو. بگو آقا مکر و بقی و ضعف تو اقتصاد چی میشه؟ تو سیاست خارجی چی میشه؟ درسته؟ تو مناسبات سیاسی داخلی چی؟ تو داخل خانواده ها، تو مناسبات زن و شوهر. نرزمو با یک روایت از حضرت زهرا صلوات الله علیها اینجا متبرک بکنم، که این ایام ایام شهادت ایشون هم هست. همین روحیه و تفکر حضرت زهرا سلام الله علیها توی بچه ها بود. یه وقت یعنی نگاهشون به این که دنیا دار مفتخوری و خوشگذرانی نیست، دار امتحان و تندادن به سختی برای تکامل و رشد. هم چه سختی در جنگ، چه سختی در کار برای تامین معاش زندگی، چه سختی در علم، چه سختی در مبارزه و سیاست، چه اینایی که از تحریم و تهدید و این چیزا جا میخورن، اینا حال و هواشون این حال و هواها نیست. حال و هوای انقلابی اسلامی اینه که وقت رسول خدا نقش شده، آمدن وارد خانه حضرت فاطمه از تعلی شدن، دیدن که علیها کساء من اجلت الابل، لباس بسیار درشت سختی بر دوش فاطمه سلام الله علیها بود، از پوست شتر، پشم شتر. و هی تطهن بیدیها، از اون طرف با یه دستش داره ایشون آرد میکنه گندم. و ترضع ولدها، به فرزندش هم داره شیر میده، با او دستش هم داره کار میکنه، یک دختر 15-16 ساله، 17 ساله. و از اون طرف داره ذکر میگه. رسول خدا وقتی ایشون دیدن تو چشمشون عشق جمع شد، فرمودن که یا بنتا، دخترم، تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره، سختی های دنیا رو تحمل کن و تحمل داری میکنی برای شیرینی آخرت. یعنی این دقیقا همین منطق بود که مرارت دنیا رو برای حلاوت آخرت تحمل کردن، تلخی های سختی های دنیا رو برای شیرینی آخرت تحمل کردن. این همین فرهنگی بود که این بچه ها رو میفرستاد تو منطقه. این فرمایش رسول خدا رو شنیدین؟ مرارت دنیا رو به خاطر حلاوت آخرت داری تحمل میکنی. اهل کاری چجوریه که همه تون با هم یه مرتبه هجوم آوردیم؟ و این فرمایش پیامبر، معامله سختی دنیا به خاطر شیرینی آخرت، ایمان به آخرت. جواب حضرت زهرا سلام الله علیها از این اهمیتش باز کمتر نیست. جواب حضرت زهرا هم این بود، فرمودن که یا رسول الله، الحمدلله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. فرمودن من دارم سختی میکشم، انواع اقسام مشکلات، غیر از اینکه تو صحنه سیاست، مبارزه، درگیری اینا، ولی یک لحظه در قلبم احساس ناراحتی و نارضایی و اینا هرگز ندارم. تمام وجود من سپاس، تشکر از خداوند، و من کاملا آرام و راحتم. بدنم در سختی هست، اما قلب من در حمد و ستایش و آرامش مطلقه. سپاس خدای را در قلب همه این مشکلات. من نعمتای خدا رو دارم میبینم، تمام اینا نعمته. حتی این مشکلات حضرت فاطمه میفرمودن نعمت الهیست، اینا پلکان رشده، اینا آیات الهیست. و در همین رابطه در روایت فرمودن که این آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا نازل شد، که خداوند به زودی به تو انقدر خواهد بخشید که خوشنود بشی، به طور مطلق احساس کنی هیچ کمبودی دیگه نخواهد بود. آخرین عرضم، همین منطق در صحبت و فرمایشات امام بود. من عبارتی از امام را آوردم خدمتتون بگم، که این بچه‌ها وقتی که مطمئنن بودن که شهید میشن و پیروزی مادی رو نمیبینن، با همون روحیه و قدرتی میرفتن جلو که انگار بهشون قول 100% پیروزی مادی دادن. من دارم عرض میکنم همین اخوی ما و بچه ها که میرفتن، من گفتم امشب فکر میکنی چی کار میشه؟ جوابی که این بچه 18 ساله به من داد این بود، گفت ما رو میزنن امشب، ما شهید میشیم قواسا، ولی بچه هایی که پشت سر ما بیان انشالله جزیره بواریان رو میگیرن، ولی ما خط رو میشکنیم و اکثر ماها شهید میشیم امشب. یعنی اصلا تو این بچه همه بچه های قواس که میرفتن اینا، من تو چشم هیچ کدوم از اینا ندیدم که 27 سال پیش تو همین منطقه بچه ها وارد باتلاق شدن، اون لحظه که وارد آب میشدن من در چشم هیچ کدوم از اینا ندیدم که اینا دارن میرن برای که برگردن. اینا دیدم دارن میرن که بر نگردن و فکر نمیکردن به این که ما با به شرط پیروزی داریم میریم. نه، علتش می بود امام این بچه ها، امام شهدا که جهان رو، این معادلات مادی جهان رو در هم ریخت و متاسفانه بعضی ها توی هم حتی نظام جمهوری اسلامی ما همون موقع هم داشتیم الان هم داریم، کسانی که فقط ظواهر اسلامی و یک سوابق انقلابی هم دارن ولی قلبشون قلب مؤمن به این حرفا نیست، همه محاسبات سیاسیشون توأم با ترس و طمع مادیه، با اینکه آدمای خوبی هم هستن، حسن نیت هم دارن، میخوان خدمت هم بکنن، ولی یه همچه قدرت روحی ندارن، ضعیفه. ولی امام ببین چه جوری حرف میزد، من عرضمو با این عبارت امام ختم کنم، میگفت به بچه‌ها که ما مدافع اسلامیم، با جان و مال و عزیزانمون دفاع میکنیم و هرگز نخواهیم نشست، که پیروز بشویم در عالم ماده که غلبه با ماست، چه شکست بخوریم در عالم ماده که باز پیروزیم در عالم معنا. پیغمبر اسلام هم در بعضی جنگ ها شکست خورد، لکن غلبه با او بود، پیروز حقیقی او بود. اولیاء اسلام هم در بعضی از جنگ ها شکست خوردند، لکن پیروزی با اونها بود، غلبه با حق است. ان الباطل کان ذهوقا. خب الان شما دارید دیدین میبینید دیگه، اون موقع صدام اوج قدرتش، مثلا ما میگفتیم خدای جنگ چی میشه، تصوری که یک روزی جنگ تمام بشه و امام هم نباشه و بچه ها باشن، این تصورش هم نمی کردن هم شکست واقعا. حالا چی شد؟ امام بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر با چه عزت دنیوی تازه رفت، حالا اون که اصلا اهل دنیا نبود، همه حواسش به آخرت بود، ولی بزرگترین تشییع جنازه تاریخ اتفاق افتاد. اینایی که اهل دکوردهای مادیان بدونن تو گینس هم ثبت شد دیگه که در تاریخ بشر چنین تشییع جنازه‌ای نبوده. حتی کشورهایی که 1.5 میلیارد جمعیت دارن مثل چین و هند، برای رهبرانشون مثل ماو و گاندی چنین تشییع جنازه‌ای نداشتن، که این ملتی که اون موقع 30-40 میلیون بیشتر جمعیتش نبوده اون جمعیت اومده. خب صدام چی شد؟ با ذلت اعدام شد. من این فیلم اعدام شد تو دستگاه دسکتاپ کامپیوترم گذاشتم، هر چند وقت نگاه میکنم چون باور نمیکنم واقعا، هی صحنه رو نگاه میکنم که واقعا اعدامش کردن. بچه‌ها موقعی که دارن به دارش میکشن صلوات، صدای صلوات داره میاد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه امام خامنه‌ای.
مرگ بر صدام بچه ها گفتن شد، مرگ بر منافقین گفتن شد، قبلش مرگ بر شاه گفتن شد، مرگ بر شوروی کمونیسم گفتن شد، مرگ بر اسرائیل گفتن داره میشه. این اسرائیل در عمرش شکست نخورد الا از بچه های ما، چه تو لبنان چه غزه، از همین بچه های از بقیه، همین بچه های بقیه توصیف همین جنگ شکست خوردن. بچه هایی که تو لبنان و غزه خط دادن و اسرائیل شکست خورد، بچه هایی بودن که همینجا در کنار اینا رفتن جنگیدن، اینا زنده هاشون بودن که برگشتن و الحمدلله دنیا رو به هم ریختن. این خون همین بچه هاست. سرنوشت تاریخ تغییر کرد. آمریکا داره از کی شکست خورده؟ آقا آمریکا که عراق و قورت داد رفت، کی از تو گلوش در آورد دوباره؟ الان عراق در اختیار آمریکاست، مگر آمریکا یه گوشه ای هم. الان عراق، سوریه، لبنان، غزه، فلسطین، اینا گفتمان حاکم، گفتمان همین بچه های قواسی بود که 27 سال پیش اینجا لبیک اللهم لبیک گفتن رفتن برای شهادت جلو، گفتمان امام. امام الان کجاست؟ صدام و منافق و کی و کی اینا کجا رفتن؟ ان الباطل کان زهوقا. باطل ذاتش رفته نیست، تازه اینا تو حساب دنیاست، بچه های ما برای دنیا نبودن. امام میگه ما نباید نگران این باشیم، الان هم راز اگر بخوایم مقاومت کنیم پیروز بشیم، الان هم باید به اینا اعتقاد داشته باشیم.
جنگ تموم شده ولی مبارزه تمام نشده. میگه ما نباید نگران باشیم که آیا در کارهایی که انجام میدیم، چه کارهای شخصیمون بین خودمان و خدا، چه کارهای اجتماعی، نباید نگران باشیم که مبادا شکست بخوریم. باید نگران باشیم که مبادا به تکلیفمون عمل نکنیم. از خودمان نگران باشیم، از دشمن نگران نباشیم. خودتون وانرین